دوست گرامی، سلام. تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش‌های سالم، ارزشمند و موفقیت‌آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 108 از دوره علم ثروت که تو مرحله 14 و مرحله آخر علم ثروت هستیم و در خدمتون هستم و امیدوارم که یک جلسه خیلی فوق‌العاده‌ای رو امروز به امید خدا برگزار کنیم. بریم سراغ بقیه مطالب. اونم این که من به عنوان یه آدمی نشستم و روبروی خودم یک شخص ناموافق رو، یک شخص منفی رو از خودم گذاشتم روبروی خودم و بعد میگم که دارم سعی میکنم متقاعدش کنم که آقا پول و ثروت وارد زندگی میشه. بعد اون بهم میگه که خب چه جوری وارد زندگی میشه، چرا باید وارد زندگی بشه، آخه چه اتفاقی افتاده که پول و ثروت باید وارد زندگی بشه، یا راهکارش چیه، یعنی چه لوازمی، چه ابزارهایی، چه شرایط و موقعیت‌هایی، چه نیازهایی وجود داره که این پول و ثروت وارد زندگی میشه. و بعد من دارم بهش توضیح میدم که آقا پول و ثروت وارد زندگی میشه، باید چی کار کنم. یعنی من دو تا کاراکتر رو دارم اجرا میکنم. تو به عنوان یه بیننده داری نگاه میکنی بین من که موافقه با اینکه پول و ثروت حق الهی منه و باید به راحتی وارد زندگیم بشه چون این نرمشه، و یک شخصی هم از خود من که روبرو من نشسته و توی ذهنش پر است از باورهای محدود کننده و بازدارنده هایی که هزاران شرط و شروط داره، میگه که نه این پول و ثروت اگر بخواد بیاد وارد زندگی تو بشه، وارد حسابای تو بشه، بسیاری باید قواعد را رد کنه تا بتونه این اتفاق رو به وجود بیاره. چگونه پول وارد زندگی میشه؟ به همین راحتی. چندین تا از مواردش رو بهتون گفتم. با هر کدوم از این جمله ها اگر مشکل داری قطعا میتونی مراجعه کنی تو این 13-14 مرحله که توضیح دادم. تو یکی از این باورها میتونی هر کدوم از این کدها رو شناسایی کنی و پاکسازیش کنی، درستش کنی، تغییرش بدی. بعد اون موقع میبینی گفتن اینجا بچه میدونی چه اتفاق میفته. مثلا من الان اینجوری بهتون بگم، مرحله 14 رو در این نظر داشته باش پیش خودت که اگه میخوای ببینی که آماده این شدی که پول و ثروت وارد زندگیت بشه یا نه، مرحله 14 رو که وقتی تموم شد تک تک این مواردی رو که گفتم روبرو خودت قرار میدی با شفافیت، با رو راست بودن با خودت، بعد به خودت میگی، دونه دونه اینا رو میگی. اگر در انتهای این مرحله 14، یعنی از شروع مرحله 14 تا پایان مرحله 14، اگر این سوال ها یا این مطالب رو گفتی و بعد دیدی که درون تو با تمام این مطالب موافقه و هیچ مشکلی با هیچ کدومش نداره، در کمال رو راست بودن با خودت. اگر دیدی یه جای مقاومت داری، برمیگردی میری اونجا تو این 13 مرحله قبلیش، قطعا اونجا اون تمرینی که باید رو انجام نداده بودی، درست نکرده بودی که اون اتفاق نیفتاده که این حست تغییر کنه. اگر از من بپرسی بگی که آقا چه چیزی نیازه برای اینکه من پول و ثروت وارد زندگیم بشه، بهت میگم که فقط این چند تا مواردی که تو مرحله 14 هم دارم میگم، اگر باهاشون آشتی باشی این اتفاق میفته. اگر بهشون حس خوبی داشته باشی، به تک تک این جمله تو مرحله 14 حس خوبی داشته باشی، یعنی تو دیگه مقاومتی در این باره نداری. و حالا چه جوری پول و ثروت میاد؟ هیچی دیگه. اگر این مطالب مرحله 14 قبول داشته باشی، چه جوریش اصلا به تو ربطی نداره، به من ربطی نداره. وارد میشه از هزاران هزار راه های مختلف پول وارد زندگیت میشه. من قسم میخورم اگر تو پول و ثروتی که میخوای وارد زندگیت بشه نمیشه، به یکی از این کدها مربوطه. یکی از این کدها باید تغییر کنه. اگر تمام این مطالب روی تو اثر گذاشته باشه، قطعاً میبینی که چجوری پول تو رو پیدا میکنه. بچه داستان اینجوریه، به همون طریقی که تو هر جای این سیاره باشی، هر جای این کره زمین باشی، یه چیزی که به نام تو هست و برای تو هست، مثل روز مرگ. ببین یه چیزایی هست که حق توه، برای توه، به نام توه و باید رخ بده. یکی از اون چیزها مثل مردنه. تو یه روزی باید از این دنیا بری، من یه روزی باید از این دنیا برم. پس چیزی که برای منه، منو پیدا میکنه هر جای دنیا که باشم. یعنی شما حتی اگر از این سیاره فرار کنی، بری ماه، برید چه میدونم مریخ، هر جا که بری، اون روزی که باید تو، آنچه که برای تو است، مثل روز پایان زندگیت، زندگی فیزیکیت، اون روز اون فرشته تو رو پیدا میکنه. اصلا لازم است، من به این اعتقاد دارم، هیچ کس برای این که فرشته مرد بخواد پیداش بکنه، هیچ کس از خودش هیچ رد پایی نمیذاره. هیچ کس برای این که فرشته مرگ بخواد بیاد روز موعود ببرتش، هیچ کس آدرس نمیده از خودش به فرشته مرگ، هیچ کس همکاری نمیکنه با فرشته مرگ، هیچ کس کمک فرشته مرگ نمیکنه، هیچ کس برای فرشته مرگ مثلا لایو لوکیشن نمیذاره که فرشته مرگ من دارم میرم فلان جا، اگه یه وقت اومدی دیده خونه نیستم، به این آدرس یا به این شماره زنگ بزن. اون تو رو پیدا میکنه. پس اگر تو بعضی ها، یه جمله جدید بهتون بگم، بعضی از ببین، اولا که ما هممون فرشته رزق و روزی داریم. اگر فرشته مرگ داریم، فرشته رزق و روزی هم داریم. حالا فرشته یک اسم، یک استعاره است، یه حقه، اوکی؟ حالا ما با مسئولیتش میخوایم بدیم به یه شخصی به نام فرشته. اگر تو رزق و روزی، اگر تو روز مرگ داری و فرشته مرگی وجود داره که در نهایت تو را پیدا میکنند، تو قطعا فرشته رزق و روزی هم داری. تو فرشته، میگم الان نری توی این فاز این پیجایی که در مورد فرشته ها صحبت میکنم، من اصلا منظورم اون نیست، چون این اسمو میشناسی، با اون ادبیات دارم به توضیح میدم که تو بدونی. همه ی آدم ها اگر فرشته‌ای وجود داشته باشه، میگن فرشته مرگ، فرشته رزق و روزی هم وجود داره، فرشته بخت و اقبال در رابطه با رابطه عاطفی هم وجود داره، فرشته جایگاه اجتماعی هم وجود داره. خیلی خوب، همه اینا. من میخوام بهتون بگم خداوند در بیس عادل است و برای همه حق یکسان در نظر میگیرد. مثلا برای همه خواستهای ما، 5 تا از خواستهای اصلی ما که یا نیازهای اصلی ما یا حق اصلی ماست، 5 تاشو اسم میبریم. مثلا میگیم آقا فرشته مرگ، فرشته رزق و روزی، فرشته سلامتی، فرشته روابط عاطفی و فرشته چه میدونم پست و مقام و جایگاه اجتماعی و رشد کردن. اینا رو تو داری، منم دارم. اما از آنجایی که من حق خودم نمیدونستم یا باورش نداشتم و قبولش نداشتم یا احساس قربانی شدگی میکردم، من این فرشته ها رو از دست به ظاهر گمشون کرده بودم. بچه ها، چرا تو دوره علم ثروت هستی؟ چون تو قرار به ثروت برسی. چرا بقیه تو دوره علم ثروت نیستن؟ چون قرار نیست حداقل بخشی از آدمایی که از پول دورن و قرارم نیست به پول برسن. چرا تو دوره علم ثروت هستی؟ اصلا اینجا چی کار میکنی؟ چرا اینجا هستی؟ یه چیزی از وجود تو فرکانس فرستاده، ارسال کرده به دنیا، دنیا بازخوردش رو فرستاده اینجا. منو ول کن، منو فراموش کن، تو با جهانی. و حالا نکته جالب اینه که یه خبر جالب بهت بدم، امکان داره که تو فراموش کنی که روزی خواهی مرد. امکان داره که تو روزی فراموش کنی که روزی خواهی مرد، ولی فرشته مرگ هرگز تو را فراموش نخواهد کرد. یک آگاهی عظیمی را همین لحظه میخوام بهت بدم. وقتی به دنیا میای، مثلا اگر حالا باز بچه گیر نکنید تو این داستان فرشته، چون با این اسم آشنا هستید دارم با این مثال میگم، آن روزی که تو به دنیا آمدی با این مثلا 5 تا فرشته به دنیا آمدی، از روز ابتدا شاید و قطعا خیلی از ماها فرشته مرگ را گم کردیم، اصلا مرگ را فراموش کردیم یا انکار کردیم یا همیشه به این نظر رسیدیم که اصلا من نمیمیرم. یعنی خیلی از آدم ها رو زندگیشون رو نگاه کنی، مدل زندگیشون رو نگاه کنی، انگاری مثلا مردنی در کار نیست. چون به قول الهی قمشهی میگفت اگه انسان واقعا مطمئن باشه میمیره، کلن یه سری از حرسایی که میخوره رو دیگه نمیخوره. اگر تو میدونستی، واقعا میدونستی این دنیا فانیست، یه سری از تقلاهای علکی، حرس خوردنهای علکی، نمیدونم حرس و جوشای علکی که میخوردیم، یا چه میدونم ولعهای علکی که داشتیم، رنجش های علکی، یک جدی گرفتن بعضی از موضوعاتی که اصلا پایدار نیست، علکیه، اصلا خیلی از اینا رو میذاشیم کنار، اصلا جدیشون نمیگرفتیم اگر ایمان داشتیم به مردن. پس تو به دنیا آمدی با این 5 تا مثلا فرشته، امکان داره، احتمال داره که تو یادت بره فرشته تو گم کنی، ولی یادت باشه روز موعود فرشتهت تو را پیدا خواهد کرد. نکته جالبش چیه؟ نکته جالبش اینه که اگر فرشته من، بچه میخواد یه جادوگری کنم، میخواد یه آینده نگری کنم، اولین بار این حرفو دارید از من میشنوید، من برات سند و مدرک دارم میارم. از بین این 5 تا فرشته ای که تو داری و هر انسانی داره، امکان داره که تو فرشته مرگ و بقیه فرشتهات رو گم کنی، فراموش کنی یا انکار کنی، به جاش احساس قربانی شدگی کنی، اما اون فرشته ها هرگز تو رو پیدا نمیکنه. اگر فرشته مرگ به روز موعود میاد سراغت و هر جایی که باشی پیدات میکنه، فرشته رزق و روزی تو هم قطعاً در روز موعود میاد و تو رو پیدا میکنه. حالا نکته جالب چیه؟ نکته جالب اینه که برای از نظر من تو فرشته رزق و روزی که داری، یه سری آگاهی ها داره به من الان داده میشه که دارم بهت میگم حالشو ببری. به خیال من و تو که من و تو در حال ای کاش میشد کل پکیج منو بذاری کنار، همین یه جمله منو بشنوی. به خیال من و تو که من و تو داشتیم تلاش میکردیم تا به رزق و روزی و پول و ثروت برسیم، و ما در پی و جستجوی پول و ثروت و رزق و روزی بودیم، ولی نکته جالب اینجاست که بیشتر از این که من و تو تلاش کنیم که به رزق و روزی و ثروت برسیم، حالا تو دوره علم ثروت یا جای مختلف، اینو بدون بیشتر از ما اون فرشته دنبال ما بوده. چون اون فرشته رزق و روزی و ثروت با من و تو معنا پیدا میکنه. بیشتر از این که تو فکر کنی که تو عاشق رویات هستی و رویاهات رو داری در این سیاره جستجو و دنبال میکنی، رویای تو بیشتر از تو به دنبال توست که تو رو به یه شکلی متقاعدت کنه که تو بپذیریش و باهاش تجربهش کنی، خود اون رویا رو تجربه کنی. با گفتن این جمله ها تو میتونی بفهمی یه جورایی اگر بخوایم دقیق درست بگیم انگاری اگر به طالع اعتقاد داشته باشی، اگه به سرنوشت اعتقاد داشته باشی، مثل این که برای تو ثروت از قبل تعیین شده. من خودم دارم لذت میبرم از این آگاهی‌هایی که در همین لحظه داره اتفاق میفته. اونم این که نمایش ظاهری قصه این بود که تو روزی بری سرت به سنگ بخورد مثل من و به در و دیوار بخوری، از فقر بسیار منزجر بشوی و غمگین و ناراحت بشوی و بگویی خدایا کمک، و بعد بیایی در دوره علم ثروت و در دوره علم ثروت چیزهایی رو یاد بگیری و بعد فکر کنی که همه چیزها را خودت ساختی، الان باورها درست شده. تو از اول باورهای مالی اصلا نداشتی. بچه ها یه خبر جالب بهتون بگم، هر کسی الان در دوره علم ثروت هست و داره به صورت جدی دوره علم ثروت رو گوش میکنه، این جمله منو داشته باشه: تو بین تمام اتفاقات دوران کودکیت که خیلی شاید بعضی جاش افتضاح بوده، قسم میخورم تو این لحظه نطفه پولدار شدنت در یک سکانس، در یک لحظه در دوران کودکیت کاشته شده و الا اینجا نبودی. برخلاف این که شاید هم تو هم من تصور و باورمون این بود که تو از اولش اصلا باور ثروت را، دانش را در وجودت نکاشته بودن، این غلط است. الان اینجا دارم اقرار میکنم این غلط. در تو دانه این که ثروتمند میشوی، پولدار میشوی، این دانه در تو کاشته شده بود. الان خودم کشفش کردم و الا این مسیر اصلا طی نمیشد و الا این مسیر طی نمیشد. فقط میخوام یه چیزی رو بهت بگم. این سوال خیلی از بچه ها بود که پس چرا اون آدمی که با من دوست بود، با هم فقیر بودیم، بزرگ شدیم، من اومدم تو دوره علم ثروت، اون بدون این مسائل یه دفعه تو بیزینسش پولدار شد؟ در جواب بهش گفتم ما میگیم خدا وقتی دلت خیلی شکست بهت پاسخ میده و اجابتت میکنه. خب دلم کی میشکن؟ اینو تو بچگی شنیدم. وای میستم پدرم در میاد، پوستم کنده میشه، روزگار سیاه رو میبینم. این که الان توضیح دادم 20 سال طول میکشه. کی این حرف رو شنیده بودم؟ در 7 سالگی، 7 سال و 2 ماه داشتم مثلا اینو شنیده بودم. 7 سال و 2 ماه به اضافه 20 سالی که باید برس این سناریو تموم میشد، میرسید اینجا دیگه تو 20 سال من دیگه به اینجام رسیده بود. آنجا در یه اینو زندگی کردم، دارم بهت میگم. یعنی انگار اون موقعی که اولین بار این جمله رو شنیدی، خدا وقتی که دیگه به مو رسید داشت پاره میشد صداتو میشنم، و وقتی قلبت دیگه شکسته شد، من اینو تو 7 سال 8 سالگی شنیدم. نمیام تاریخ بزنم بگم 20 سال باید از این حرف بگذره، نه، از روی اتفاقات و کم آوردن خودم و شرایط که دیگه سخت میشه، یه جایش میگم دیگه مثل اون روزی که خودم به خدا گفتم خدا اگر الان نرسی دارم تموم میشم، اونجا رو من تایید کردم، اونجا رو من تایید که من گفتم آها خدا رسید میرسه. بعد قشنگ یادم یه روز، 2 روز یا 3 روز همه جا منتظر آمدن خدا بودم. پس اگر یه باوری رو تو در کودکی داشتی که ببین تو پوستت کنده میشه، به اینجا میرسه، دیگه همه ازت ناامید، من عاشق این فیلمه بودم، الان داره همه اینو بر خودم باز میشه، من عاشق یه فیلمی بودم، فیلمای اینجوری بودم، عاشق اینجور فیلما بودم که دیگه همه درها به روش بسته شد، از همه سمت داره فشار میاد، همه ریختن سرش، رف، یه دفعه طغیان میکنه. این کیست؟ قهرمان است. من عاشق قهرمان بودن بودم. بچه من پول و ثروت رو دوست داشتم، ولی قهرمانانه به پول و ثروت رسیدن رو بیشتر دوست داشتم. به خاطر همین دوست داشتم، مزه نداشت پول و ثروت رو بدون قهرمانی به دست بیارم. یعنی از زندگی من به زندگی استیو جابز نگاه میکنم، بیشتر این ریتم رو دوست دارم، پستی بلندی ها، زمین خوردن ها، این بیشتر بهم کیف میده. داستان زندگی ادیسون که هزار و خورده‌ای بار لامپ سوخت و فلان، این بیشتر بهم حال میده. زیاد مزه‌دار نیست داستان زندگی مارک زاکربرگ، این زیاد حال نمیده. یا داستان زندگی مثلا ایلان ماسک، یه تکرف بالا قهرمان محرمان نشد توش. من عاشق قهرمانانی بودم که به ثروت میرسیدن. حالا قبل داستان قهرمانیش اگر زندگیش پسی بلندی نداشت قهرمان نبود. برو تو فیلم ها نگاه کن، بیشترین ساختار فیلم هایی رو که خیلی دوست داری اون فیلم هاییه که نزدیک به اون هویت و شخصیتی که تو دوست داری باشی، تو اونا رو بیشتر رسید. و من میخوام بهت بگم تو در کودکی یه جایی یک لحظه به ثروتمند شدن فکر کرده بودی با اما و اگر، یعنی مدل ثروتمند شدن و موفق شدن تو باید یه مدلی می بود که توش یه قهرمانی چیزی هم بزنه بالا. یعنی این که وقتی تو به اون روز موعود رسیدی زندگی دگرگون شد، مثل من عاشق این بودم که همه بگن آ و عجب پسر. دوست داشتم آدم ها با ولع، با هیجان، با شگفتی در مورد موفقیت من صحبت کنم. شما فکر کنید، برای نمیگم آگاهی به روزه، شما فکر کنید در پی هر آنچه هستی آنی الان بر خودم باز میشه. در پی چی؟ ثروتی؟ تو ثروت هستی، در این تاریخ تو نمایان میشوی. در این تاریخ نمیگم همین امروزا، هر چیز که در پی آنی آنی. و در پی چی؟ اونی که اینجا در پی ثروتمند شدنه، تو خودت ثروتمندی، فقط به خاطر اینکه مزه دارش برات این بود مثل من که بعد از شکست های بسیار، بعد از نابودی های بسیار، بعد از اینکه زندگیت را آنگونه که انقدر تو در پسی بلندی های زندگی قرار گرفتی و این گونه از انسان که در زمین میزیست، او به مشقت های بسیاری درگیر شد و او روزهای سختی را گذراند و این گونه بود که او پس از گذشت این همه مواجهه با مشکلات و سختی ها خم به ابرو نیاورد و او یک قهرمان بود. زمانی که او آمد و پس از گذشت این همه مشکلات و تحمل آنها از زیر آوار روزی خود را طغیان کرد و به بیرون سوق داد، او روزی مثل خورشید درخشید و از پشت تمام تاریکی ها نمایان شد و دیگران او را دیدند و با انگشت گفتند ببینید ببینید او آمده است. این گونه بود که تو بیشتر خوشت می اومد، اینو بیشتر دوست داشتی مثل من، که دیگران وقتی به تو نگاه میکنن در تصور تو این باشد که آنها دارن به یک قهرمان نگاه میکنن، نه به یک پولدار ساده، اونا به یک پولدار خاشخاشی نگاه میکنن. ساده حال نمیده، خاشخاشی خوبه. من اینو میخواستم، من عاشق این بودم بگن بچه نگاه کنید این بی پدر مادر بود، بی کس و کار بود، تو این سختی ها بود، با این مشکلات بود، هممون دیگه قطع امید کرده بودیم از این، گفتیم این دیگه عمره، آخه این تو این سن، این تو این قیافه، این تو این خانواده، این تو این موقعیت، این تو این فشارها چجوری سر برآورد و قهرمان شد. و تو، من زندگی خودم پیدا کردم چیه؟ من اینا رو دوست داشتم، از روی فیلمایی که بهشون علاقه داشتم پیدا کردم، از روی خیلی چیزا، مثلا آدمای کاراکترایی که برای من جذاب بودن آدمایی بودن که از دل سختی ها آمدند. اصلا تو چرا برات شخصیت من، گذشته من قابل احترامه؟ این عجیب نیست؟ یه مقدار شبیه اون ایدئال های خودت نیست؟ مثلا یه آدمی، یه دختر خالومی عاشق یه پسری میشه، از بین خواستگاراش عاشق یه خواستگار میشه که میگن خب از چیه این خوشت اومد؟ میگه تحصیل کرده است. اون تحصیل کرده است. تو چرا خوشت میاد؟ چون به ایدئال‌های تو نزدیکه، چون به ارزش‌های تو نزدیکه. میگن بابا این پولدار خیلی ثروتمنده ولی تحصیل کرده نیست، ابی نداره که. میگه نه، من پول کاری ندارم، من عاشق تحصیل کرده ها هستم. یا هر چیز دیگه، آن چیزی که در یکی میبینی و براش دست میزنی به عنوان ارزش میبینی، وقتی نگاه کنی میبینی جزء ارزش های خود توه. حالا برات فرق نداره اگر تو به اون ارزش ها رسیده باشی یا یکی دیگه به اون ارزش ها رسیده باشه، چیزی که در تو به نام ارزش سیف شده باشه براش دست میزنی. من برای شهدا، برای اونایی که جانشون رو به خاطر خاکشون میدن، من ارزش بسیاری قائلم. من که شهید نشدم، پس چرا همیشه ادای احترام میکنم به کسی که شهید شد، حالا چه تو کشور ما چه تو هر کشوری، اونی که خاکش داره دفاع میکنه، اونی که ناموسش داره دفاع میکنه، اونی که از اعتقاداتش داره دفاع میکنه. من که شهید نشدم، چرا برای شهید اینقدر احترام قائلم؟ چون تو ذهن من جزو ارزش هاست، به عنوان ارزش میبینمش. حالا اینو ببر تو همه چی، میبینی همین جواب میده. چرا توی فیلم هایی که نگاه میکنی بعض از کاراکترها از طرف تو براشون دست میزنی؟ تو اون فیلمه که تو نیستی، تو هم انجامش ندادی، چرا افتخار میکنی بهش؟ چون داره ملاک ارزش های تو رو انجام میده. اینا رو دارم میگم که بدونی اصلا ارزش بند نبود. برای خودم و من شناسایی کردم اصلا ارزش بند نبود. من مثلا از همون اول که میومدم تو بازار کار پولدار میشدم، تمام پولدار. بعد اصلا هم ارزش بند نبود اگه من پدر بالا سرم بود. با همین الانم بچه بیا یه چیزای دیگه ای داره برام باز میشه. همین الان من اگر یکی رو ببینم که پدر و مادرش بی نظیر بودن، خانوادهش، فرهنگش، تربیتش، موقعیت زندگیشون، شرایط فرهنگیشون، همه اینا گل و بلبل بود، بعد مثلا پسره شده الان یه دکتری و تو اجتماع یک جایگاه اجتماعی خوب داره، من بفهمم گذشته این آدم توش هیچ بالا پایینی نبوده، اصلا اون دکتری اون آدمه برای من خیلی کیفیت نداره. یعنی از اونایی نیست که برم بشینم این برانور با هیجان تعریف کنم بگم فلانی رو، ولی مثلا زندگی های بعضی از آدم ها برای من خیلی هیجان داره، من اونا رو بیشتر دوست دارم. پس من دلم نمیخواست یک موفق و اصلا این به نظر من اینجوری بود، یه آدمی که از صفر شروع کرد، از مثلا از یه جای خوب شروع کرد و بعد به ثروت به ثروت رسید، به این آدم من موفق نمیگم. مثلا برو ببین تعریف موفق برای تو الان تو ذهن تو چیه. تعریف موفق یه چیزیه، موفق یک چیزیه در دنیا، در تو یه چیز دیگه است. مثلا من میام میگم آقای فلانی پدر مادر عالی داشت، امکانات داشت، بهش سرمایه دادن، الان مثلا بساز بفروش خیلی خوبی هم هست. به نظر من این آدم موفق نیست، چون از اولش داشته دیگه. یا مثلا شما بشنوی یه نفر بهش ارث رسیده، با این ارث کلونی که بهش رسیده، این آدمه خیلی فوق‌العاده زندگیش روتینه دیگه، پول زیاد داره. هر چی بهش بت بگن در مورد این آدمه میگه خب ننه باباش داشتن دیگه، خودش چیکار کرده؟ حالا خیلی هم زحمت کشته، ولی موفقی نیست که به جون من بچسبه. موفق باید پرپیمون باشه، موفق باید همچه بالا پایین شده باشه. من میبینم بعضی از دوستانی که میان به من پیام میدن الان یا تو دایرکت اینستاگرام پیام میدن، میگن قشنگ معلومه که شما سرد و گرم زندگی رو ببین، من از نظرشون موفقم. اصلا برید نگاه کنه بین خیلی از آدم هایی که الان در این کشور در این سیاره هستن، برید ببینید کیا بیشتر برای من احترام قائلن. عجب آگاهی بود امروز، خدای عجب آگاهی بود امروز. برید ببینید که بین تمام آدم هایی که در این سیاره هستن و در این کشور هستن، کارهای من، ویدیو و ویس های من برای کیا بیشتر جذابه، قابل احترامه، به شخصیت من بیشتر احترام میذارن. اونایی که این روند آی سختی کشیدم، وای وای شلاق‌های روزگار و زندگی به من میخورد، حالا نوبت نامادری است، آی او مرا کشت، خب حالا پدر بی‌عاطفه بیاید شمشیر را فرو کند در شکمش. بعد این زجر را، ولی من هرگز زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاه‌تر از قامتم باشد. این آدمه. اونایی که تو این طرز فکرها هستن و بلاک ارزششون این شکلیه، نه اینکه بد و خوب نمیگم، الان هم میخوام یه چیز دیگر رو بگم، این آدم ها به من خیلی احترام میذارن، میگن واو عجب این همونه. خب این تا اینجاش مهم نیست. چرا من برای تو جذاب هستم، از توی این جمله، از توی این کد میشه شناسایی کرد تو در کودکی سوژه جذاب برای تو، هویت مورد علاقه تو چی بوده، کی بوده. نمیشه که منو تحسین کنی با این روند ولی خودت نخواهی تو اون جایگاه قرار بگیری. واو. خب چی میشه فهمید؟ میشه فهمید تو از بچگی، ای کلک، تو از بچگی دانه ثروت رو تو وجودت کاشته بودی، ولی نه حالا حالا ها، ولی نه حالا حالا ها، ولی نه حالا حالا ها، این الان به این زودی نیا، برو دونه رو کاشتی، برو اونجایی که دیدی دارم دیگه رو زمین میخزم دیگه، همه درها بچه با چه، یادتون میاد با چه افتخاراتی من این حرف رو زدم؟ خدا اون روزی اومد منو نجات داد که من مرده بودم و جامعه منو توف کرده بود بیرون و هیچ کس دیگه منو نمیخواست. اون روز خدا منو برداشت و برای خودش تمیز کرد، گفت نمیخوایدش؟ همه گفتن نه نمیخوایمش، و خدا برداشت منو تمیز کرد، فوت کرد و گفت باشه اینو من درست میکنم برای خودم. چه حالی میداد اینا رو تعریف میکردم. تو چه خبر؟ ببینم ناغلا نقشه تو چیه؟ اون پس ناخداگات. تو گفتی کی ثروت نمایان بشه؟ الان بهتر میتونم بفهمم چرا من دوره علم ثروت رو گذاشتم که به هر بنی بشری این دوره علم ثروت با عزت نفس رو بزنی به پول میرسه، به هر بنی بشری. ناغلاب گفته بودی کی پول بیاد، هنوز سختی ها اونقدی که تو برنامه تو کودکی نوشته بودی زیاد نیست که بعدش به ثروت برسی که بعد بگی خودت لایک بدی بگی من موفق شدم. قهرمانی در کودکی بزرگترین خواسته من قهرمانی بود، نه ثروتمند شدن. من میدانستم که خواسته و انتخاب من قهرمانی است، نه ثروتمند شدن، و اینم میدونستم برای قهرمانی بعدن لازم دارم ثروتمند بشم. ای ناغلا بگو ببینم، الان که میدونی چجوری میشه باوراتو تغییر بدی، داری لفتش میدی یه جوری که انگار دو هیچ جلویی، به من بگو کی، چقدر دیگه این فشار رو باید تحمل کنی که بعدش مثلا اون تصوری که از قهرمانی داری اجرا بشه، انجام بشه، به جانت بچسبه. هنوز این فشارهایی که تحمل میکنی از پشت کوه مثل خورشید بیای بالا، الان بیای بالا، به عنوان قهرمان نمیتونی اینو تو خودت قبول کنی؟ کی قبول میکنی؟ یه ذره دیگه؟ من میدونم جنس مطالب دوره عزت نفس و علم ثروت ترکیب میشه با هم چه جوری منهدم میکنه. الان جواب سوالای خودم هم در اومد که مگه داریم یه نفر تو دوره علم ثروت و عزت نفس من باشه بعد به پول نرسه؟ مگه داریم؟ الان میتونم بفهمم آره میرسه، ولی روزی که خودش تعیین کرده که قهرمان بشه. هنوز یه ذره دیگه از اون پوستم کنده بشه هاش مونده، انگاری مثلا همینجا به پول برسه میخواد بری بر بقیه تعریف کنه بگه وای شما نه. الان اینگاه داستانات کامل نشد، مثلا بری بگی آی نمیدونی من یه روزایی شد مثلا 11 تا داستان میخوای تعریف کنی از دوران شرایط سختت، انگاه 10 تا بیشتر نداری، یکی دو تا دونش هنوز مونده. تو این دو سه روز گذشته یه بنده خدایی به من یه جورایی گفت که به زودی یک آگاهی های عظیمی حالا توی مدیتیشن دیده بود و اومد به من گفت. این چیزی که اون اومد به من گفت، این شاید 20 نفریه که به شکلهای مختلف میبینن و میان به من میگن که آگاهی های عظیمی قرار به تو برسه که بگی. و همش تو این دو سه روزه فکر میکردم خدا آگاهی های عظیم از کجا میاد، چجوری میاد، چه شکلی میاد، بعد داشتم زور میزدم که بیاد فلان، ولی امروز یه بار دیگه فهمیدم که اصلا به زور زدن من نیست، اصلا به من ربطی نداره، هر وقت هر جا جاش هست میاد. یکی از اون جاهایی که اومد الانه، امروزه، تو این کلاس. مثل داستانی که مثل موضوعی که آخر لایو با بچه ها آخرین همین کارگاهی که گذاشته بودیم، 2-3 ساعت آخری که قبل از این که از اون ویلا بیاد بیرون با بچه ها یک موضوعی رو عنوان کردیم که تازه اونجا خیلی از بچه ها گفتن او راست میگی، او من اصلا نمیخواستم، مثلا نمیدونم چی میخوام، این همه مجله دارم ولی وقتی ازم پرسیده میشه خب دقیقا چی میخوای تصورش کن، نمیدونم چی میخوام، میگم خب تو تکلیف تو با خود روشن نکردی، به جهان سفارش مشخصی ندادی، خب دنیا الان چی بهت بده؟ چیزی رو میده که تو میخوای، سردرگمی این سردرگمی رو بهت میده، قاطعانه دقیق مشخص کردی چی میخوای، دنیا همونو بهت میده. آمدن این عدد و درآمد در زندگی باعث بیشتر شدن در زندگی، باعث بیشتر شدن حس شکرگزاری در من میشه. یعنی یه عددی قرار بیاد تو زندگیم که اومدن این، دارم منطقیش میکنم آقا، این بیاد تو زندگیم باعث حس شکرگزاری میشه. خب من کلن آدم های شکرگزار از بچگی شنیدم آدم های خوبی هم. ببین موانعی که باید، یعنی موانعی که سر راه من قرار داده بودن برای اینکه من پولدار بخوام بشم، با این موانع، با این مشکلات روبرو میشم. یه سری موانع بود، یه سری هم چیزای مضر بود. مثلا تو پولدار بشی از راه خدا دور بشی، تو پولدار بشی آدم خونخواری میشی، تو پولدار بشی اصلا دیگه خدا رو بنده نیستی، تو پولدار بشی مغرور میشی و دیگه کسی باهات نمیتونه حال کنه، تو پولدارشی دست به کارهای خیلی بد میزنی، تو پولدارشی از خون مردم میخوای برای خود کاخ بسازی، تو پولدار بشی دیگه مادیاتی میشی و اصلا معنویات فراموش کن. اینا رو من شنیده بودم، حالا دارم نگاه میکنم میبینم منطقیش اینجوریه، آمدن این عدد و درآمد در زندگی باعث بیشتر شدن حس شکرگزاری در من میشه. واقعا میشه؟ آره. شما فکر کن من الان به هرچی از وسایل توی خونم نگاه میکنم، یا تو خونم، زندگی، ماشینم، این ور شغلم، موقعیتم، احترام، هر کدوم از اینا یک علتی میشه برای شکرگزاری من، چون اینا نبوده تو زندگی. حالا تو باید نگاه کنی همین که من گفتم، ببین اومدن این مثلا یه تمرینیه که تو میتونی یه دفتر سررسی توش پر کنی. آقا پول بیاد تو زندگیت، چه اتفاقایی میفته تو تو که خوبه؟ یکیش اینه که من شکرگزار میشم، یکیش اینه که من مؤمنتر میشم، یکیش اینه که خیشتن پذیری بیشتری پیدا میکنم، مسئولیت تمام فکرهای اشتباهی که قضاوتهایی که کرده بودم دنیا و خدا رو که عادل نیست فرق میذاره، همه اینا درست میشه. یکی از مهمتریناش اینه که وقتی پولدار میشم خودم رو بهتر میتونم بشناسم، مثلا من چه آدمیم. چون خیلی از با ما بچه ها خیلی از بخشهای واقعی وجودمون رو سانسور کردیم به خاطر اینکه پول نداریم. من خیلی جاها حرفامو قورت دادم چون میدونستم الان مثلا دستم زیر ساتور این آدمه، الان بخوام یه حرفی رو بزنم این آدم اون آب باریکه منو قطع میکنه. برای اینکه اون آب باریکه قطع نشه من خیلی از حرفامو قورت دادم، خیلی از درخواستامو بیخیال شدم، خیلی از طبیعت خودم فاصله گرفتم برای اینکه اون آدم اون آب باریکه رو قطع نکنه. حالا در نظر بگیر که تو دیگه دست زیر ساتور کسی نیست و آب باریکه‌ای هم در کار نیست، تکیه به کسی جز خدا هم نداری، خیالت هم راحته که رزق و روزیت از زمین و آسمون و چپ و راست و بالا و پایین از همه سمت وارد زندگی و حسابات میشه. حالا اگه اینا رو بدونی، ورژنی که از خود واقعیت بروز میدی، من نمیدونم مثلا خوبه یا بده، شاید خیلی بیادبتر بشم، شاید خیلی آدم پرروتری بشم، شاید هم خیلی مؤدبتر بشم، ولی اینا همه شایده. وقتی تو اون قالب قرار میگیرم بیان میشم، تازه میفهمم که واقعا در حقیقت من کیم. اون کسی که همیشه قایمش بیکردم، اون میره کنار، چون من دیگه محتاج به کسی نیستم. اون موقع تازه میفهمم خود هستیم چه شکلیه. من اینو تجربه کردم. به خدا خیلی از آدمای دوربر من 100% فکر میکردم من آدم 100% مهربونی هستم، ولی وقتی ترسم از تایید دیگران کم شد، ترسم از این که دیگران مواظبم باشن یا بهم درآمد بدن، پول بدن، ترس از نیاز داشتن به آدما توم چون کم شد، به خدا یه جایی فهمیدم که نه، من اصلا مهربون نبودم. من شخصیت مهربون رو به عنوان یه پوشش که از من محافظت کنه، به عنوان یه لباس اجتماعی گرفته بودم به خودم که اون آدم منو پس نزنه، اون آدم منو از شغلم بیکار نکنه، اون آدم دوستیشو با من قطع نکنه، اون یکی را بده من خونهشون برم، اون یکی بذاره من تو مهمونیاشون باشم، اون یکی ها با من سلام علیک بکنم. خیلی جا من خودسانسوری کرده بودم، چون فکر میکردم من که چیزی برای ارائه ندارم، پول مولم که ندارم، به اینا هم احتیاج دارم. الان اگه مثلا حوصله ندارم، نگو حوصله ندارم، نمایش این که آدم پر حوصله هستی رو در بیار. حالا اینم بهت بگم، آمدن این عدد و درآمد در زندگیم باعث بیشتر شدن حس شکرگزاری در من میشه. تا اینو میگم خیلی ها شاید فکر کنن که بگن خب خدا یه نگاه میکنه میگه باریکلا این بندم شکرگزاره. بچه ها اینو دعواش نکنید، اصلا حس شکرگزاری برای منه، اصلا هر چیزی تو این دنیا برای منه، هیچ ربطی به خدا نداره، اصلا موضوع خدا نیست، موضوع منم. یعنی فکر نکنی اگر یه ذره شکرگزار باشی خدا خوشحال میشه میگه یس اخ جون به نفعم شد، یا شکرگزار نباشی میگه من از دست تو عصبانه. بابا موضوع از خدا برداریم بندازیم رو خودمون، موضوع منم. حس شکرگزاری در من احساس شادی ایجاد میکنه، این به نفع منه. خوام بگم بسیاری از منت‌هایی که ما سر خدا میذاریم برای اینکه به من و تو گفته شده اگه تو این کارو بکنی خدا خوشحال میشه، اگه تو این کارو بکنی خدا ناراحت میشه. حالا هر موقع من میخوام خدا رو خوشحال کنم اون 7 کاری که گفتنو میکنم، هر موقع میخوام خدا رو ناراحت کنم اون 8 کاری که گفتنو میکنم، بدون اینکه بفهمم مثلا این برای منه، برای خدا نیست. آخه من کیم که بتونم خدا رو خوشحال یا ناراحت کنم؟ مگر نه اینکه خدا بی نیازه؟ مگه خدا آدمه که با یه سری کارهای من خوشحال بشه با یه سری کارهای من ناراحت بشه؟ یعنی من با این قد و قواره و با این اندازه و با این حدود و با این محدودیت، با این کوچیکی، آیا من توانو دارم که خدا رو خوشحال و ناراحت کنم؟ یعنی خدا از من تأثیر میگیره؟ یعنی خدا تأثیر پذیره؟ یعنی من میتونم با یه سری کارام خدا رو به هم بریزم؟ من اندازه این حرفا نیستم. من ایمان دارم قطعا هر چی گفته شده تو کتابای آسمانی به خاطر من بوده. آقا من اگر شکرگزار باشم، احساس شکرگزاری یعنی چی؟ یعنی من نعمتها رو دیدم، دارم میبینم. وقتی من دارم نعمتها، یعنی وقتی من دارم داراییها رو میبینم، همزمان که نمیتونم نداریها رو ببینم. وقتی من دارم روشنی ها رو میبینم، همزمان که نمیتونم تاریکی ها رو ببینم. این به نفع منه. هرچی بیشتر داشته ها رو ببینم، روشنی ها رو، مثبت ها رو، زیبایی ها رو، خوبی ها و عشق ها رو، هرچی بیشتر دارم اینو میبینم، یعنی وقتم رو دارم رو صرف این دیدن خوبی ها میکنم، اون تایمم برای برعکسش نمیره. حالا به نفع کیه؟ هی میبینم آقا کفش دارم، لباس دارم، شلوار دارم، موبایل دارم، فلان چیزا دارم، اینو دارم، اونو دارم، من همه اینا رو میبینم که دارم. اینا به من چی میگه؟ میگه بابا فکر کنم تو عزیز کرده خدایا، ببین چقدر چیز داری. چه احساسی به من دست میده؟ حس دارایی، حس محترم بودن. خب این حس به نفع منه یا به نفع خداست؟ اگر بدون، ببین بچه‌ها میخوام چیو بگم، من دیدم طرف یکی از بچه‌هایی که از حالا یه خانواده اومده بود از من کمک می‌خواست برای اینکه بچه‌شو معتاد بود. بعد بزرگترین مشکل این خانواده این بود، میگفت بچه‌مون هر موقع ما مثلا اونجوری که باید رفتار نمی‌کنیم، میگه من 3 روز بود که پاک شده بودم، حالا که شما این کارو کردید میرم این کارو میکنم تا ادب بشید، دفعه دیگه با من این رفتار رو نکنید. یعنی بچه‌شون که معتاد بود مدام این خانواده رو تهدید میکرد به این که چی گفتی؟ اذیت کردی؟ خیلی خب الان من میرم خلافو میکنم که شماها ادب بشید. در واقع اون معتاد آروم آروم فهمیده بود عواقب و مسئولیت این مصرف کردن یا نکردنه با خانواده‌شه. یعنی این کاری که این داره میکنه ضرر و سودش به آنها میرسد. و بزرگ، اونایی که خیلی مشکل داشتن تو اینه، بزرگترین راه حلی که میشه کمک کرد اون بچه‌ای که معتاده اعتیادشو بذاره کنار، یه راهه. مسئولیت تمام خوب و بد این انتخاب رو بندازی گردن خودش. اگه بفهمه من این تخلف رو بکنم تاوانش رو من باید بدم و اگه انجام ندم بهره هاش رو من میبرم، یعنی همه چی به من میرسه چه ضرر باشه چه سود، دیگه مسئولانه رفتار میکنم. اینو دیدی الان؟ حالا بیاد رابطه با من با خدا. نمیخوام دیگه نماز بخونم، من دیگه نماز نمیخونم. بابا اگه تازه بگه چیکار کردی که میخوام خوشحالش بکنم؟ اینجاها ضرر میکنیم. وقتی من فکر کنم که من نماز رو دارم برای اون میخونم، من این کار خوب رو دارم برای اون میکنم، بعد اونجایی که باهاش به مشکل بخورم انگار یه سری چیزایی که میخواستم جفت و جور نشده، اونجوری که گفتم حرف گوش نکرده، کارم رو ران انداخته. کارم رو ران انداختی پسرم، بیا وقت نماز است. نه نماز نمیخونم، میخوام یه ذره حالشو بد کنم. نماز میخونی برای توه، نمیخونی برای توه ضررش، سودش، هر چی که داری این کار رو ببین، از این راه میری. بارها هم تو قرآن گفته دیگه، ما به اونا بدی نکردیم، اونا خودشون به خودشون بدی کردن، ما اصلا باشون کاری نداریم. این یه راه ما گفتیم آقا هر کی این کارا رو انجام بده به نفعشه، هر کی انجام نده به ضررشه. این ترجمه اشتباه، من میام میگم این کارو کردی خدا رو ناراحت کردی. ای خدا ناراحت کردم؟ آره با این کارت خدا خوب کردم. ای چرا؟ چون اونجا پیروزا ازش یه چیز خواسته بودم بهم نداد، حالا بذار حالش. گفتم که یه روزی یه بند خدای دنبال من میگشت که منو بکشه، بعد سرم اینجوری ببره، خدا شده سرم ببره، خونم اینجوری بریزه رو آسفالت، دارم جون میدم، بعد خدا نگاه کنه قصه بخوره، بعد اون کیف کنه بگه آه من اذیت میکنی، منم بندت اینجوری سرشو میبرم بریزه خونش رو آسفالت. بعد این توهم به وجود میاد دیگه، فکر میکنه سر منو ببره حرص خدا رو در میاره، نمیدونه که فاصله خودش از روحش بی اندازه زیاد میشه و تو توی جهنم قرار میگیری. جهنم دوری تو از خود اصیلته، جهنم دوری تو از روحته. وقتی نور نیست تاریکی به وجود میاد. وقتی خدا نیست جهنم به وجود میاد. وقتی عشق نیست تنفر به وجود میاد. وقتی روشنایی نیست تاریکی به وجود میاد. وقتی محبت و بخشش نیست تنفر به وجود میاد. اینا که دارم میگم مثل تاریکی، تنفر، نمیدونم رنجش، سیاهی، اینا هیچ کدوم اصیل نیست، اینا خودشون موجودیت ندارن. نبود عشق، نور، خدا، زیبایی، روشنایی، نبود اینا باعث به وجود اومدن نقطه مقابلشون میشه. پس اینا حتما بدونی هر کاری که داری میکنی برای خودته. وقتی بدونی برای خودته شکل رفتار کردنت خیلی مسئولانه میشه. خب بچه ها تایم ساعت اول تموم شد، بریم برگردیم بقیه مطالب رو ادامه میدیم تو پارت بعدی. دیروز باشید. خب بچه ها پس یک موردی که الان دیگه باید با هم دیگه شناساییش کردیم دیگه، ازت میخوام اگر این آگاهی امروز به من تو رسید قدرش رو بدونیم. اولین جمله‌ای که باید بگیم من دیگر هرگز نمیخواهم قهرمان باشم. من دیگر هرگز نمیخواهم قهرمان باشم. چرا؟ چون قهرمانی از نظر من یعنی یک مسیر رنجاور را تحمل کردن، بی پدر مادر بودن، بی کس بودن. بچه نمایش رو بهتون بگم، یادتونه یه روزی بهتون گفتم، گفتم اگر بخوای بشموری ببینی چقدر داشته ها داری، میتونی بشموری ببینی واو تو از اولم کلی داشته داشتی. یک، اون کسی که امروز پر آگاهی این کلاس دیگه، اون کسی که همیشه یه جوری تو زندگی نقشه اینو بازی میکرد، ایشکی منو دوست نداره، هر کی از راه میرسه با من یه جور رفتار میکنه، من میخواد خرابم کنه، من همیشه تنها و بیچ. ای شیطون بلا، همه اینجوری نبودن ها. اگر میخواستی ببینی همین الان برو تو مسیر زندگیت ببین، توی مسیر زندگیت بسیاری از آدم ها بودن که به تو محبت داشتن. ناقلا، همه بخش های زندگیت رنجاور بوده، تویی که میری کلک، تویی که میری تو کودکیت فقط اون جایی که چک خوردی رو به یاد میاری. ناقلا، نقشت چیه؟ در اصل میخوام بگم من یه قهرمانم، حالا یه قهرمان که کلی هم آدم دور و برش بهش محبت کردن که به درد نمیخوره، چه قهرمان کوفتیه. یه قهرمان. ببین مورد بعدی رو، آمدن این عدد و درآمد باعث نزدیکی بیشتر من به خود خوبم میشه. ای ناقلا، تو میتونستی به خود خوبت نزدیک بشی، چون اگر میخواستی ذاتن در دینیت گذاشته شده تو اگر بخوای ببینی خودت چه خوبیایی رو داری، تو میتونستی اون دوستای گلی که از روز اول اومدن گفتم نقاط مثبت شخصیتتو بنویس، از خودم گرفته تا شماها ادا در آوردیم. ادایی که نه خیلی واضح باشه، واقعا انقدر خودمون این کارو کرده بودیم باورم شده. استاد من هر کاری میکنم 6 تا دونه 7 تا دونه نکته مثبت بیشتر نمیتونم پیدا کنم. خب استاد خب چیکار کنم؟ من 4 تا اصلا تو ذهنم نمیاد. ای ناقلا، میدونی چرا؟ برای اینکه اگر من همون دقیقه یه دفعه 40 50 تا از نقاط مثبت خودمو میگفتم بعدش چی میشد؟ یعنی از قبل میدونستم میگفتم بعدش چی میشد؟ اون جایی که گفتم لازم نیست کسی به تو یاد بده بگه سلام دوستان عزیز، امروز درس شکرگزاری را بهتون یاد میدم. درس 21 نحوه شکرگزاری. از تمام آن چیزهایی که به عنوان بخشهای فیزیکی در زندگی جاری است عکس بگیر و رونمایی کن و آنها را بنویس که برای تو به عنوان داشته های تو باشد، که به تو یادآور باشد که تو شکرگزار نعمت‌هایت هست. دیوونم. حالا به نظرت من در جستجوی یک قهرمان بودن هستم، بعد میخوام قهرمان باشم. قهرمان رو توی فیلم ها دیدم، هیچی نداره، هیچگیرم نداره، تک و تنهاست، خودشم ناتوانه. بعد یه دفعه از یه جایی ظهور میکنه و بعد قیام میکنه و بعد بلند میشه و یه کارایی میکنه، چه حالی میده این. حالا اون آدمه که تو برنامه ریزی ناخودآگاهش از دوران کودکی گفته ببین من پولو میارم، پولدار میشم. اتفاقا چرا امروز بهت گفتم تو پولدار میشی؟ سندش هم اینه که تو دوره علم ثروت هستی. اتفاقا تویی که دنبال قهرمانی هستی. اگر بقیه جاهای سناریو رو چیدی که بری به ظاهر نشون بدی خیلی تنهایی، نشون بدی خیلی فشار روته، نشون بدی هیچکی دوستت نداره، نشون بدی که آدما اذیتت میکنن، نشون بدی که به اینجات رسیده، همه اینا رو تو گفتی تو مسیر تهش، ولی اینا همه اینا برای چیه؟ برای اینکه بعداً به ثروت برسی، که بعد ثروت نشدن به قهرمانی برسی. مثلا همه این نقشه ها لو رفت. پس بدون اینو، اینو قطعاً بدون که ثروت هم جزوی از این نقشه شومه. ثروت نقش جزوی از این نقشه شومه. یعنی الان کسی دغدغه ناراحتی نداشت بای من چه سناریویی ریختم، بدون اون گوگلی کوچولویی که در وجودت هست ثروتم چیده، چون همه این بخشا رو چیده. بدون ثروت اون میدونه قهرمان نمیشه. خوب میدونست تمام قهرمانان به قهرمانی رسید. اصلا یعنی توی فاکتور نداشته باشی مثل ثروت، مثل یک پست و مقام، اینا رو نداشته باشی که اون که صدا تو نمیشنوه. اینو بچه فهمیده بود از کجا؟ تو فیلم ها. شما یه دونه قهرمان رو نشون به من بده که به جاب و مقام و ثروت و اینا نرسیده باشه. تو اینو به من نشون بده. اصلا به کی ما میگیم قهرمان؟ قهرمان کسیه که روزگار سخت طاقت پرسا رو گذرونده، بعدش به یک امتیازات بالا میرسه که بعد بشینه با افتخار در مورد گذشته سخت و تلخش بگه، که بگه حالا ببین. بعد اون اینو میدونه، میخواد اون روز، چون یه هویتی بر خودش انتخاب کرده به عنوان قهرمانی، میخواد اونو بیانش کنه. پس میخوام بهت بگم اگر خوب دقت کنیم و خوب نگاه کنیم متوجه این میشی چند تا چیز امروز برات باز میشه. تو ثروت را تجربه میکنی، سندش حضورت در این دوره است. تو الکی اینجا جمع نشدیم، از بین این همه جمعیت تو اینجایی. دومین سندش اینه که تو ماه اول و ماه دوم ماه پنجم اگر میرفتی اون نشانگر یه چیز دیگه ای بود. چی بود؟ تو در سناریویی که داشتی قهرمانی نگنجیده بود، شکست گنجیده بود. اگر تو ماه پنجم و ششم میرفتی برنامه ریزی قهرمانی در ذهنت نبود. قهرمانی به قیمت پوستم کنده شده، نه قهرمانی به قیمت گل و بلبل. اونی که تو ماه چهارم ول کرد رفت، اونی که تو ماه ششم ول کرد رفت، اون برنامه ریزی سردرگمی و نرسیدن، نابسامانی، برنامه ریزی استاد کارهای نیمه تمام بودن رو داشت. و سند دوم هم اینه که تو خودت رو هر جوری بود رسوندی به مرحله چهاردهم. نکته جالب، موضوع سوم، اون کسانی که خودشونو تو مرحله تا مرحله چهاردهم رسوندن و جوابا همینجوری داره امروز میاد. کسی پرسیده بود استاد تو مرحله دهم پرسید، یه خانومی از مرحله هشتم نهم شروع کرد پرسیدن تا همین مرحله چهاردهم، هر بار از من اینو پرسید، استاد من زیاد امیدوارم که الان تو این کلاس باشه اون خانم، استاد من زیاد سوال نمیپرسم، استاد من زیاد مقاومت ندارم، استاد من خوشحال هستم، استاد من زیاد بالا پایین نمیشم، اذیت نمیشم، وایسا رو قبول دارم و دارم راحت تمرینم انجام میدم، نکنه من دارم اشتباه میکنم و من در جواب امروز بهت میگم. نه، نحوه نوشتن داستان قهرمانی تو قطع به یقین این شکلی بوده که اون حالت بری بالا پیای پایین، بری بالا پیای پایین، بری بالا با مخ بخوری زمین، دوباره خودتو جمع جور کنی بری بالا، اینا رو نداشتی. تو مسیری که باید طی می‌کردی برای اینکه علم ثروت رو رد کنی و علومش رو یاد بگیری و بعد به ثروت برسی، اونجاهاشو دیگه سخت ننوشته بودی، دیگه قرار نبود زجر بکشی، انگاری قبل از دوره زجر رو کشته بودی. حالا در جواب اون کسی که استاد خود منو، قطعا اینو بدون، خود من باید 14 ماه بیوقفه، ببین با سند میخوام باهات صحبت کنم، یکی از افتخارات امیر خلتبری بعد از اینکه گروه خداگاهی خلتبری را زد و بعد اومد توی لایو و غیر لایو شروع کرد به سخنرانی، از کجاها صحبت کرد آقای خلتبری؟ از اونجایی که من با افتخار، اونایی که اونجایی که کلیدی با افتخار گفتم، الان خودم دارم دست خودم رو میکنم، تو برو برای خودتو پیدا کن. دوستان میدونستید من حداقل 6 بار 7 بار خدا شاهده وصیت نامه نوشتم، شبش دیگه داشتم تموم میشدم و صبحش بلند شدم دیدم دوباره زندم و ادامه دادم. دوستان یه جایی گر میگرفتم از وایس ها، مگه وایسه چه کوفتیه، مگه چی بهت گفته گر میگیری؟ آخه در گوشت بیار، اگه گر نگیرم، وصیت نامه ننویسم، بعد اذیت نشم، بالا پایین نشم، شب و کابوس نبینم، بعدن که قهرمان شدم بیام چی تعریف کنم؟ بگم مثلا لا 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 بکنید چی درد من میخوره، گل بگیرن درشو. من قهرمانی که با این چیزا همخونی نداره که، من دنبال قهرمانی هم بابا، بلم کن بذار نشون بدم. آه دوستان، مردم همه داشتن حال میکردن اون روزا، عشق و حال میکردن و من، بچه ها ببین کجاها رو دارم پیدا میکنم، روز ولنتاین من لایف گذاشتم، ببین کجاها داره کدای خودم باز میشه، روز ولنتاین من لایف گذاشتم بعد فرداش هم تعطیل بود، همه مردم تو اشغال و لا 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 تو این حال و هواها بودن. بعد من اومدم به عنوان یه استاد، ببین داره دست خودم رو میشه، اومدم گفتم بچه ها شما بدونید همه رفتن دنبال عشق و حال و من و شماها داریم این روزها رو اینگونه سپری میکنیم، یعنی ما قرار قهرمان بشیم. ببین خب بالاخره اسبابش فراهم کن، زجراشو داریم میکشیم. با وجود اینکه من بارها گفتم هر کسی به ثروت و موفقیت رسیده اصلا زجر نکشیده و این اصلا کلا از ذهنتون بندازید دور، ولی نگاه کنید ببینید زیر پوستی هنوز اون کودک درون من عاشق اون قهرمانیه هست. خیلی از جاهایی که من شاید اومدم از روزگار سختم براتون تعریف کردم، نگاه کنی الان شناسایی میشه بخش عمده ایش شاید یا نصفش حداقل هنوز تتم پس ذهنم بوده که اون قهرمانیرم بیان کن دیگه. تو میدونی این مردم بشتمن تو چجوری ذوب شدی و سخونات ترکید پوک شد، زجهایی که کشیدی اونا رو بیا به مردم بگو، اینجوری تو قهرمان به نظر میرسی. نگاه کنی چقدر زیر پوستی بوده. حالا این کدهایی که بهتون دادم برید وایس هامو گوش کنید، باز منو هم شناسایی میکنید، اون منی که من بهش آگاه نبودم هم شناسایی میکنید. استاد من از خودم خوشم نمیاد. خب دوره عزت نفس کاملا توضیح داد، 0 تا 100 همه آن چی که تو لازم داری که مثلا با خودت ارتباطت خوب بشن. 6 ماه هم داره گوش میکنه. استاد من هنوز نمیتونم خودم رو دوست داشته باشم. حال نمیده، وگرنه میتونی حال نمیده الان مثلا بر خود گل بگیره نه همه چی آشتی بشه، اصلا زندگی شیرین رو بریز دور بابا، چه درد میخوره زندگی که توش مسیرش زجرآور نباشه که بعد تو به قهرمانی برسی، اصلا اینو بنداز دور، چه دردی میخوره. عذاب زجر بعدش موفقیت، تو قهرمان خواهی شد. اینا مهمه. یه بار بهتون گفتم توی یکی از یا تو دوره بود یا تو لایف گفتم که چطوره که ذهن من زجر میکشم برای اینکه یه دونه نکته مثبت خودم رو بهش اضافه کنم پیدا نمی کنم، هرچی تو آرشیو میگردم هیچی نیست. چطور میشه زمانی که میخواد به من احساس گناه و قدر نشناسی بده بگه ببین تو در مقابل خدا چقدر بی‌معرفتی، یه دفعه 3000 تا چیزهای مثبتی که تو زندگیم هست این ذهنه بهم میگه اینجا خدا این کارو برات کرد، اینجا این کارو کرد، اینجا این کارو کرد، تو چقدر بی‌شرفی، تو چقدر نامردی، تو چقدر پستی، تو چقدر قدر نشناسی، گربه کوره، میبینی این کارا رو خود. چطوره که من تو آرشیو دارم اینا رو؟ چطوره که اون جایی که قرار ذهن من رو محکوم کنه در رابطه با خدا به من بگه تو بی‌معرفتی، چطور نعمتامو میاره همه رو رو بدون تمرین؟ بعد نگاه میکنم اینا رو هم من داشتم، راستی یادم نه اینا کجا اومد. پس در واقع یه جورایی من خودم یک نقشه ای رو به این ذهنه دادم، گفتم ببین من هرچی گفتم تو کاری دارم، تو کار خودتو بکن. بعد الان ذهنه داره کار خودشو میکنه. مثل چی؟ ببین نقشه اینه ذهن عزیزم. چیه چی شده؟ نقشه اینه، بیا یه کاری بکن. چی کار کنم؟ ببین همش یه جوری بیا این به اشکی نگی با اشکی نفهم ها، بیا یه کاری بکنیم، همه فکر کنم ما خیلی ضعیفیم، بدبختیم، بیکسیم، تنهایی میشکیم، ما رو دوست نداره و علیلیم، زلیلیم، گرفتاریم، بیچاره‌ایم، ضعیفیم، نقص داریم، بعد گفتگوی درونی داریم، تنهای میشکی برامون ارزش قائل نیست، همه بهمون بی احترام میکنن و روزگار تلخ بیپولی شدیدی داریم، بعد اینا ما رو تا مرز جنون میبره، بعد اونجا که رسیدیم یه دفعه 1-3-5-2 فن رو میزنیم، یه دفعه قیام میکنیم، ظهور میکنیم، بعد روش میکنیم، بعد که این اتفاق افتاد بعد همه میگن واو، آفرین آفرین، ببین از این یاد بگیرید. پس تو حواست باشه ما داریم چیکار میکنیم. همش به من یادآوری کن تو هیچ کی رو نداری، هیچ کی تو رو دوست نداره، تو هیچ چی نیستی، تو ضعیفی، هیچ استعدادی هم نداری فلان. اگه همه اینا رو نداشته بودی و بعد رسیدی، تو قهرمانی. حالا الان قشن حرف منو میفهمی؟ از بچگی تا الان نگاه کنی میبینی انقدر جا بوده آدم های خوب تو مسیرت بودن، انقدر جا بوده که تو توانایی یا تو دیدی رو تو کردی اون ور، چون به برنامت نمیخورد، چون نقشت رو خراب میکرد. انقدر جا بود که خدا بهت نعمت داده بود، خدا ازت محافظت کرده بود، ولی تو نقشت این بود که بگی حتی خدا هم تنهات گذاشته، حتی خدا هم دیگه باهات کاری نده. ای کلک، ای ناقلا، بسیاری از لحظات بود تو با چشم میدیدی، حضور خدا رو حس میکردی که هوا تو داره، ولی اینا چون به برنامه و به نقشت نمیخورد، همه اینا رو باید اگنور میکردی. قابلیت ها و توانایی های خودت، استعداد های خودت رو باید ایگنور میکردی، باید خودت رو به نمایش ظاهری تو قبل از وقوع حادثه موفقیت باید همه قابلیت های خودت رو پنهان میکردی، خودت گیج نشون میدادی، خودت منگ نشون میدادی، خودت خنگ نشون میدادی، خودت ضعیف و علیل نشون میدادی، ناتوان نشون میدادی، چون اینا اصلا به برنامه هم خونی نداشت. و الا منصفانه برو ببین یه جاهای یه کارهایی کردی که پرای خودت ریخته، پرای بقیه هم ریخته. نمیشه دیگه، تو اینا رو داشتی دیگه، چرا ازش رو استفاده نمیکرد؟ یعنی برای اجرای کردن این نقشه قهرمانی ببین من چه مراقبت هایی کودکم کرده، که چقدر جاها باید به ظاهر خنگ به نظر می رسیدم، بی استعداد، کم حافظه، بیهوش، نمیدونم، ناتوان، ترسو، ضعیف، بیکس، همه اینا رو باید انجام می دادم که به اون نقشه بخورم. انسان موجود پیچیده است. سوال من اینجاست، الان برات جا میفته، یه میلیارد بارم شنیدی، خودشناسی یعنی خداشناسی. حالا که نقشه های شومی که در خودم هی شناسایی میکنم، ضعف ها و قوت های خود را که شناسایی میکنم، حالا که متوجه نقشه هایی که در پس ناخودآگاه به عنوان برنامه ریزی هایی که از بچگی به عنوان سناریو هایی که داشتم، همه اینا رو یک به یک کالبد شکافی می کنم و شناسایی می کنم، چیا رو می فهمم؟ خدا کیست؟ قطعاً خودشناسی خداشناسی است. اینجا برات جا میفته. خدا کیست؟ نمیتوان گفت خدا کیست، ولی میتوان گفت خدا کی نیست. خب کی نیست؟ خدا آن شخصیتی که ذهن من، کودک درون من توی این سناریو براش یک هویت ایجاد کرده بود، یعنی یه کاراکترم برای خدا گذاشته بود که اون منو تو فشار میذاره، منو تنها میذاره، من بی خنگم، من بی خانوادم، بعد میام قهرمان میشم. خب بعد میفهمم که اصلا اینا خدا نبود. خدا عدالتش کجا بود؟ انصافت کجا بود؟ خدایا پس من چی؟ من آدم نیستم؟ منو چرا نمیبینی؟ ای کلک. بعد از خودشناسی وقتی متوجه میشم که همه این داستان ها به من مربوط بوده و جزوی از نقشه و برنامه های من بوده، یه دفعه ببینم اونی هم که توی این سناریو نقش خدا رو بهش داده بوده مثلا خدا نبود، این نقشه رو خودم به اون کاراکتر داده بودم. چه کمک میکنه خودشناسی؟ وقتی تمام دروغ ها کنار میره، نور تابیده میشه به تاریکی، بعد که همه چیز مشخص میشه و من مسئولیت تمام تجربیاتی رو که تا به امروز داشتم رو به عهده میگیرم که خودم اینا رو آفریده بودم. چرا آفریده بودم؟ چون دلم خواست قهرمان بشم. ای کلکبار، این همه سال سر کار گذاشتی، هممون دلمون به حال تو سوخته، تو فکر کنیم تو گرفتار و دردمند و بدبخت و بیچاره و بی استعدادی، خنگم میزنی، ناتوانی، احتیاجم به خدا داری، و خدا هم جیر ولت کرده اینجا تک و تنها تو این سیاره گم شدی. ای داده بیدادی، نم هم جیگرمون برات کباب شد، نم هم دلمون برات سوخت، خودت هم دلت برای خودت میسوخت و جیگرت کباب میشد. ناقل همه اینا نقشه بود، ما رو سر کار گذاشتی، الان 60 سال ما رو سر کار گذاشتی، این همه عشق حیف اون عشقایی که ما برای تو ریختیم، ای کلک، حیف اون لحظه هایی که ما نشستیم به تو فکر کردیم و گفتیم خیلی بیچاره خدا یک کمکش کنیم، چه گیر و گرفتاریه، ای کلک. بعد تازه میفهمی همه اینا که نقشاش مشخص میشه و مسئولیت همه اینا رو میپذیری، بعد میفهمی خدا کیست. خب نمیشود گفت خدا کیست، میشود گفت خدا کی نیست. بعد نگاه کنی تمام این 40-50 سال 60 سالی که تو سناریو نوشته بودی، تو هیچ کدومش این خدای این نبود که تو نوشته بودی. تو لازم داشتی برای این داستان شروعت و سختی ها و در نهایت به قهرمانی رسیدن، تو لازم داشتی خدا هم هواتو نداشت داشت، وگرنه گم میزد تو سناریوت دیگه. یعنی چی؟ مثلا به چه دردی میخور؟ مثلا فکر کن تو برنامه ریزی کرده بودی 40 سال رنجاور و پس از 40 سال، بعد مثلا فکر کن 40 سال هم برای خود یه برنامه ریخته بودی توی حالا چرا 40 سالگی؟ 40 سالگی پیامبر آمد، 40 سالگی اون یکی پیامبر آمد، چه همه تو 40 سالگی ظهور کردن. حالا منم نقشه رو میذارم رو 40 سالگی، بناشو میذارم رو 40 سالگی، ای کلک. خب حالا فکر کنم مثلا برنامه تو 40 سال بود، یه دفعه خدا از هیچ چه خبر نداره، از راه میرسه تو 50 سال هرچی میخواستی بهت میخواست بده. بعد میگفته خدا بازی بلد نیستی، اومدیم داریم داستان درست میکنیم دیگه، و نقشه کشیدیم دیگه. دقیقا اونجا اگر خدا بهت کمک میکرد، یعنی تو خدا که کمک میکنه، تو اگر از را میدادی به خدا کمکت کنه واقعی، خب استجابتت کنه، مثل میدونی کی بود؟ مثل میمونی که آقا ما 5 نفر از دوستا با هم دیگه یه نقشهی کشیدیم، میخوام یکی از بچه ها رو بترسونیم. مثلا یکی بره تو کمد قایم شه، یکی بره توی پشت بوم صدای جن در بیاره، یکی هر کی یه نقشی رو. بعد اصلا فکر کن یکی از این کاراکترها لو بده، خب بازی خراب میشه دیگه. چجوری لو بده؟ اونی که در داره میاد تو، مثلا سریع به موبایل زنگ بزن میگه احمد میگه چی؟ احمد ما میخوایم اینجا بترسونیم، تا حواست باشه فلانی تو کمده، اون یکی هم اونجاست، این یکی هم پشت بومه، منم اینور تو حموم قایم شدم، اگه این صدا رو شنیدی نترسا. خب خراب نمیشه بازیت؟ بعد دلخور نمیشه از اونی که بازی رو لو داد؟ یه اقدامی کرد که بازی اونجوری که برنامه ریخته بودیم جلو نره. حالا فکر کن تو این 40 سالی که تو برنامه بودی، تو نقشه بودی، مثلا خدا سال اول دوم می اومد مثلا به حرف تو گوش نمی کرد، مثلا تو میگفتی خدا ببین، خدا در واقع در حقیقت کمک نکن، فعلا نقشه دارم. خب ولی در واقعیت خدای من ازت کمک میخوام، بعد تو مثلا نقشه اینو داشته باش که منو آدم حساب نکنی. یادت نره خدای من کلی برنامه طرح و نقشه ریختم، خراب کاری نکنی. برو نگاه کن ببین بیشتر این آدم هایی که با خدا استکاک دارن دلیلشون چیه، خدا رو به چی محکوم میکنن. هوای اونو داری، هوای منو نداری. خداوند همواره به تمام خواسته های تو و تمام موجودات زنده تنها یه چیز میگوید. چه میگوید؟ اکسپت. و امیر خلدبری گفت خداوند نه نمیگوید. سند آورد حتی به شیطان هم گفت اکسپت. خب این یعنی چی؟ یعنی اگر تو بچگیت گفتی خدایا ما میخوایم یه بازی را بندازیم 40 سال مشقت، 40 سال من به ثروت، بعد من بشم قهرمان، خدای خراب نکن این بازی رو ها، خداوند میگوید اکسپت. اکسپت. تو میخوای بازی کنی پسر گلم؟ بله بازی کن عزیزم، مرسی، مرسی که هستی. آمدن این عدد و درآمد باعث نزدیکی بیشتر من به خودم، به خود خوبم میشه. توی این داستانی که گفتم خود خوبم هم میتونی بفهمی. نزدیکی من به خود خوبم مثلا کار آسانی بود. برات سند بیارم، اونجایی که تو دلت میخواد یکی رو امیدوار کنی، یک دو سه، برات قبلا هم گفتم، اونجایی که یه نفر میخواد خودکشی کنه دلت سوخته میگی بابا یه کاری بکنم این الان خودکشی نکنه، فهمیدی فرصه، باید الان حتما یه کاری انجام بده که این خودکشی نکنه، یک دو سه، یه چهار تا جمله میگی کلن طرف برنامه خودکشی رو بیخیال میشه. اونجایی که میخوای به یه نفر ایمان بدی، میدونی ایمان نداره، حالا اونجا دلت میخواد اصلا واقعا برنامه‌ت اینه که این کار بکنی، یک دو سه، با چهار تا جمله به یارو ایمان میدی. اونجایی که دلت میخواد به یه نفر شادی بدی، فهمیدی خیلی غمگینه، مثلا عزیزش رو دست داده و الان میخوای، واقعا میخوای که اون آدمو شادش کنی، یک دو سه، چو دلقک من میشم، نمیدونم طنز برداز میشم، هنرپیشه میشم، بهترین کاراکترهای طنز پردازی رو به خودم میگیرم، بهترین جوکر، اصلا جوکر رو یه جوری میگم که سازنده جوکر خودش پراش میریزه، اونجا میخوام این آدمه رو شاد کنم، اونجا میخوام نمیدونم این آدمه رو آباد کنم، اونجا میخوام به این آدمه بفهمونم که خدا هست، اونجا میخوام به این آدمه بفهمونم که تو خیلی ارزش داری، کی گفته با تو بد صحبت کرده تو احساس قربانی شدگی میکنی، احساس بدبختی و ناتوانی میکنی، بیا تو اینو داری اونو داری، چطوره که من همه اینا رو تو وجودم دارم، اونجایی که لازم میدونم میزنم، طرف بیدار میشه، دیگم خودم نمیتونم، حتی اونی که امیدوارش کردم حتی خودم هم دیگه نمیتونم ناامیدش کنم، انقدر قوی عمل کردم، چطوره که من اینا رو دارم. من نزدیکی من به خودم اگه واقعا بخوام انجام بدم نمیتونم. من 6 ماه هم گذشته دوره ذات نفسم گوش کردم دیگه، جز به جزش همه رو استاد گفته، بعد من بازم میگم که 6 ماه بعد از این که 6 ماه میگه خوردم دوره ذات نفسم، که استاد من نفهمیدم چجوری به خودمون خوبی کنیم، چجوری خودم رو دوست، استاد عزت نفس یعنی چی؟ بعد اونجا من موامو میخوام بکنم بگم یعنی تو این 6 ماه که کلن توی دوره عزت نفس همش داره در مورد اینکه به خود خوب توجه کنه، احترام بذار، فلان کن، همش دارم در مورد اینا صحبت میکنم، بعد تو نگرفتی، نشنیدی. سوال دهمین ماه دوره علم ثروت اومده میپرسه میگه استاد الان این خیلی لازمه، باید اینو به من بگی. میگم چیو؟ میگه چجوری باور مالی که دارم مثلا باید حتما سرمایه داشته باشی رو بذارم کنار این باور رو. من میگم نکن این کارو با من دیگه، ناقلا، اذیت نکن دیگه، یعنی کل 10 ماه هر ماه 8 جلسه، هر جلسه 2 ساعت میشه 16 ساعت، 10 تا 16 ساعت، بابا 160 ساعت من فقط در مورد همین یه دونه موضوع صحبت کردم که چجوری یه باور ناسالم رو بخواید از بین ببری، ما ببری زیر سوال، همین این باور بره زیر سوال منهدم میشه. بعد تو 10 ماه الان چرا خوب گوش نمی کنی؟ چرا دقت نمی کنی؟ چون برای اینکه الان خوب گوش کنم، دقت کنم، بگیرم داستانو، اجراش کنم، حسش کنم، اتفاق خوبه میفته. بعد این یه ذره برنامه قهرمانیم رو میتونه خراب کنه، چون روز موعدم مثلا یه سال دیگه از الان نیست که، من هنوز، من تا اینجا همه، هنوز به اینجام نرسیدم، این یه تیکرم بذار یه ذره زن گیج نشون بدم خودم و زن ها چی ها اینجوری خودم رو نشون بدم، این یکمم وقت کشی کنم تا به اینجام برسه، اینجا ما تو برنامه‌مون قهرمانی تایید میشه. من اینجاها نتیجه بگیرم به جان خودم نمیچسبه. حالا این بنده خدا امیر خلعتبری هی داره خودشون بیزنه، بعد کار به یه جایی میرسه، امیر خلعتبری میاد میگه یادتونه اولین بار گفتم این دوره علم ثروت رو و تازه من اون موقعی که دوره علم ثروت نوشته بودم، خدا شاهده فکر کنم تا ماه پنجمش رو نوشته بودم، پنجم یا ششم. هم موقع یادتونه گفتم نگاه کردیم یکی بچه‌ها گفتش که آقا اینو دیگه هر کی انجام بده ثروتمند نشه بعد با تیر بزنی تو کلش. چون فکر کن تو تازه شماهایی که تو دوره علم ثروت هستید دیدید از ماه نهم تا ماه چهاردهم دیگه صد برابر از دورهای قبلی، هرچی رفت جلوتر قوی تر. بعد من یه دفعه میام دوره رو میذارم جلو خودم، میگم خدایا من همین الان با یک پنجاهم، یک صدم همین مطالب، یک صدم این مطالب، من زندگیم همجوری داره میره بالا، چجوری به اون آدمم گفتم صد برابر قوی تر، بهتر، با کیفیت تر، با هزاران مثال بیشتر، با زبان ساده تر، همه اینا رو به خوردش دادم. بعد نگاه میکنه پلک میزه، خدایی این چی، من به چی شک کنم؟ نمیتونم به دوره شک کنم چون من خودم یک صدومه این مطالب رو به خودم زدم و دارم میزنم همین جوری داره برام. بعد شما منو نمیشناسید اونقدی که بدونید من برای اینکه یه قانونی در خودم، یه قانون رو میشنوم، مثل قانون خلا، مثل قانون شکرگزاری، مثل قانون توجه، من این قانون رو نگاه میکنم یا تصور کردن، تخیل کردن و بعد تجربهش کردن، من دونه دونه هر کدوم از این قانونا رو، بعضیاشو خدای من شاهده، مثلا این قاعده رو با 80 نفر امتحان کردم، مثلا توی خودم این قانون رو اجرا کردم. این بالا همون مطالبیه که گفتم یه روزی یه دوره‌ای رو میذارم که خیلی گرونه و یه شاید 10 نفرم بخوام ببرم، زیادم نمیبرم، ولی اونا به یک رازهایی میرسن که اصلا عجیب غریب، بمب اتمی که گفتم یه هفته با هم زندگیش میکنیم، اون بر اون دیگه سخنرانی نیست، زندگیش میکنیم، یعنی هر کی یه کاراکتر رو برمی‌داره زندگیش میکنیم کنار هم دیگه، که گفتم خیلی هم عددش بالاست. اون من میگم خدایا من همینو، همین قاعده رو اگه ما ایمان دارم بهتون میگم، برای چی؟ برای اینکه مثلا من با ایکس انجامش دادم توی خودم، بدون کسی به اون بگم، بدون کسی اون بفهم، بدون کسی هیچ ارتباطی با اون شخص وجود داشته باشه، اینو تو خودم انجام دادم، دیدم جواب داد. بعد گفت ذهن من گفت نه این حالا شانسی بود. دومی انجام دادم جواب داد، گفت اینم شانسی بود. سومی، دهمی، بیستمی، هشتادمی، دیگه خود این گفت آقا تسلیم، این قانون جواب نه. من دونه به دونه این قانونایی رو که بهتون دارم میگم، دونه به دونه شو باور کنید، حداقل بالای 50 بار، 40 بار، 60 بار همه رو اجرا کردم، جوابشو گرفتم، بعد اومدم دارم دورشو میذارم. پس من هرگز به اینا شک نمی کنم. بعد من گفتم یه بار توی کلاسام گفتم مثلا من یه چیزی که تا حالا هیچ انسانی به من نگفته بود، مثلا به من بگه آقا چشمای چه میدونم آهویی، چشمای عقابی، من مثلا برای همین یه دونه مثلا رو خودم اسم گذاشتم، گفتم چطوری گرگی؟ به والله از بیرون چند بعد چیزای سخت رفتم، چیزایی که تا حالا کسی بهم نگفته بود. یعنی من آدمی نیستم که مثلا یه دور یه کتابی رو خونده باشم بخوام بهت بگم. من برای قبل از این کسیم بخوام آموزش بدم، رفته بودم تو زندگی ببینم آیا این قوانین، چون من مشکوک ترین انسان دنیا بودم، به راحتی به چیزی ایمان نمی آوردم. برای چی این جمله رو گفتم؟ گفتم اگر این روز اول که اومدم شروع کنم تمرین کردم، گفتم اگر اینا رو من کار بکنه، رو تمام بنی بشر کار میکنه، چون خودم رو میشناختم، چون منفی های ذهنم رو میشناختم، چون شک و تردیده رو میشناختم، چون بیعتمادی ها رو میشناختم. رفتم دونه دونه اینا رو اجرا کردم، رو خودم یه اسمی گذاشته بودم که تو 30 سال عمرم یک بار حتی هیچ کس نه به من گفته بودم و کس دیگه ای. رفتم اونو رو خودم پیاده کردم و اون تصور رو ساختم، اون حالا تکنیکی که بلدم رو اجرا کردم، بعد دیدم اومده طرف دو روز بعدش اینو بهم گفته، باز مغز من گفته نه این شانسی بوده. گفتم خیلی خب، چند بار این اتفاق افتاده هی بهم گفتن؟ گفته نه اینا شانسی بوده. گفتم خب چی کار کنم؟ ببین من انقدر وسواس داشتم. گفتم چی کار کنم؟ گفت از فلانی که اصلا تا حالا این دایره لغات رو نداره، این ادبیات رو نداره، این واژه ها رو استفاده رو میکنه، اگه اون بهت گفت ما قبول میکنیم. رفتم این تکنیک رو اون پیاده کردم، اومده بهم گفته، برای چی من انقدر با ایمان حرف میزنم؟ ایمانی که دارم از شک درستش کردم، با شک درستش کردم. من مثل یه محقق علمی بودم که توی نگاه کنید دانشمندا یا محققای علمی به یه چیزی به راحتی اعتقاد، 100 بار میرن امتحانش میکنن که ببینن هر بار یه جواب یه شکل میده یا نه. برای نمیگم همه مطالبی که دارم زیربنای علم داره، بالاتر از این علم که خودم 60 بار یه چیزی رو امتحان کردم، انجامش دادم، جواب یکسان داده، بعد گفتم خیلی خب این به عنوان دیگه به عنوان یک موضوع اعلام، مثلا میری تو مجله علمی یا کتاب های علمی یه سری چیزها دیگه پذیرفته شده، دیگه اونا رو مثلا این مواد شیمیایی با اون یکی ماده شیمیایی رو ترکیب نمی کنن که ببینن این خاصیت رو میده یا نه، دیگه اونا انقدر آزمایش شده و نتیجه یکسان بوده دیگه. الان خیالشون مثل قانون مثلا گرانش زمین، اینقدر وسیله ول کردن اومده رو زمین، دیدن که آقا یه مغناطیسی تو زمین هست که جذب میکنه، جاذبه ایجاد میکنه، هر شیی که داره وزن باشه ولش کنی میاد رو زمین. دیگه هزاران بار رفتن امتحانش کردن، اون دیگه تموم شده، رفته جزو مثلا کتابای علمی قرار گرفته، دیگه هم آزمایشش نمیکنن. منم تک تک این چیزایی رو که دارم بهتون میگم نه برای شما، قبلش برای خودم رفتم دونه به دونه یه امتحان کردم. برای اینه که تمام آدمای دنیا، برای اینه که تمام دانشمندای دنیا، برای اینه که تمام علمیای دنیا اگر بیان چیزی رو بگن که متضاد باشه با این مطالب من، مثلا ککم هم نمیگذره. اون داره مطالب منو با عنوان یه فرضیه یا با عنوان یه شبه علم بهش نگاه میکنه که در موردشون هیچ تحقیقی هم نکرده، فقط داره یه نظریه میده. ولی من رفتم مثل یه محقق دونه به دونه تمام این قوانین رو، مثلا یکی الان بیاد در مورد سیستم RAS مغز یه نظریه‌ای بده، اون این نظر، من رفتم 70 تا مورد مختلف رو شروع کردم آگاهانه روش متمرکز شدن، سیستم آرایس مغز خودم رو حساس و فعال کردم، بعد چیزهای مرتبط با اون چیزی که من روش حساس شدم و هی به من نشون داده 20 روز، بعد این گزینه رو گذاشتم کنار، مثلا چه می‌دونم کرم روی صورت، پوست و صورت رو این زوم کردم، بعد رفتم روی بی ام و ایکس وان زوم کردم، بعد رفتم روی مورد دیگه، بعد رفتم روی آدما، بعد رفتم روی رفتار، روی جمله، روی هر چیزی، اینا رو انقدر تمرین کردم که وقتی اومدم یه حرفی رو زدم، میگم اون روزا واقعا برای این نبود که بیام به کسی بگم، چون اصلا من نمی‌دونستم میخوام این حوزه رو شروع کنم، اون روزا این فکر رو نداشتم، میخواستم فقط برای خودم بدونم که، چون یه فلسفه هم داشتم، گفتم آقا بعضی از آدم ها هم خدا رو قبول دارن هم خدا رو قبول ندارن، ما رنج بزرگمون اینه که هم خوشبختی رو قبول داریم هم قبول نداریم، هم من موفق هستم یا ارزشمندم یا توانا هستم و قبول دارم هم قبول ندارم. گفتم آقا درد من تو زندگی لایه در بودنه، آقا بیا خودت مطمئن کن، یا من اینجا هم یا اینجا نیستم، وسط، از وسط بیا بیرون، از برزخ بیا بیرون. من گفتم آقا راهش چیه؟ نه آقا تو میگی خدا هست؟ من گفتم آره. گفتم برو تو دلش اینو برای خودت به اثبات بر، به یه ایمانی برسون که اگه دیدی نشود، اگه گفتی خدا نیست، دیگه خیالت راحت بشه، دیگه عالم آدم هم نتونه متقاعدت کنن. پس اگر من میگم خدا هست و هر لحظه ناظر بر من و توه، من رفتم یعنی دیگه با یه جمله‌ای که دیگران گفتن و یه اعتقادی که نسل به نسل چرخیده عمل نکردم. اگه گفتم به من آگاهی میرسه، اگه بهت گفتم که رویاها نقشه ایست که خداوند اینو اصلا داده به تو، این رسالت توه، هر چی رو که دارم میگم اینو مطمئن باش رفتم به قد کافی تحقیق کردم، بارها آزمایشش کردم، جواب یکسان گرفتم برای خودم، بعد که دیدم اوه داره همه چی نتیجه میده، ندا آمد که برو شروع کن به بقیه هم بگو. اگه الان عجله ندارم وای همه منو بشنون، همه باید بابا مطالب من، من ایمان دارم، ایمان دارم موضوعاتی که داره از طریق این مطالب این آگاهی گفته میشه، قسم میخورم به جان خودم که عزیزتر نیست در کل این سیاره توی این حوزه هیچ مطلبی، جمله‌ای قویتر، کاملتر، سلیستر، ساده‌تر و پرمغزتر از این مطالبی که داره گفته میشه وجود نداره. نه الان، 10 سال، 20 سال، 50 سال دیگه هم از اینا قویتر نخواهد اومد. حالا اینا رو ایمان دارم بهش؟ بعد حالا برو نگاه کن ببینی مثلا من 10,000 نفر اومدن فالو میکنن منو و مثلا بسیاری از آدم هستن که مثلا 5 میلیون، 10 میلیون، 3 میلیون، 1 میلیون. حالا من از کجا میدونم که نفر اول تهران، ایران جمع میشم تو این حوزه؟ از کجا میدونم؟ اصلا از کجا میتونی بفهمی که من اینو میدونم، من اینو باور دارم؟ از این خیال راحتم، از این که تا الان حتی تا این لحظه تبلیغ ندادم. بچه ها یه چیزی بهتون میگم در مورد تبلیغ، خدای من شاهده به تو مدت‌های طولانی من اصلا هیچ اعتقادی به این تبلیغ دادنه نداشتم، گفتم آقا هر کی تو مدار من باشه میاد منو پیدا کن. یه بنده خدایی یه بار یه پیامی به من داد با اشک و گریه، گفت شما میدونستید که من نمیدونستم که شما هستید؟ شما میدونستید که اگه یک ساعت دیرتر اون وایس به من میرسید من خودکشی کرده بودم؟ شما میدونستید که وقتی خدا کمک خواستم اون وایس به دستم رسید گوشش کردم باعث شد که من خودکشی نکنم و زنده بمونم؟ شما میدونستید اون وایستون چه تحولی تو زندگی من، تو وجود من اون لحظه ایجاد کرد؟ من از بین مردگان دوباره برخاستم. گفت شما اینا رو میدونید؟ همه اینا رو گفت. بعد گفتش که شما میدونید که وقتی که تلاش نمی کنید این صدا به گوش بسیاری برسه شما مدیون ما میشید؟ شما وظیفت اینه که سهم خودتو انجام بده، تلاش خودتو انجام بده، یه کاری بکنی که این صدا، این مطالب اشاعه پیدا کنه که بقیه بشنون، نرن سرخورده بشن، خودکشی کنن، ناامید بشن یا اذیت بشن. شما وظیفه داری این کار بکنی. یه دفعه این یه تکونم داد، گفتم نکنه من دارم کمکاری میکنم. یا آقا من حرکت کنم، شما باید تبلیغ کنی. اگر این، ببین جملهاش تکونم داد، اگر ایمان داری که این مطالب زندگی آدم ها رو تغییر میده، خب کیه کسی هست اصلا حالا نمیتونه به تو دسترسی نداره، تو یه قدمی بردار، تو قدمتو بردار. اون اصلا شنید، نشنید، دید، نگاه نکرد یا هرچی دیگه، اونجا میگه آقا به من دیگه ربطی نداره. و از اونجا تصمیم گرفتم، گفتم اگر فضایی پیش بیاد که بخواد یه تبلیغی انجام بشه که بخواد این موضوع بیشتر به گوش بقیه برسه، من اوکیم. ولی حداقل تا همین لحظهش که من این کارو نکردم. میخوام بهت بگم که یه بخشی از این اتفاق سهم منه که من دارم بهت میگم، یه بخشی هم سهم توه. حتی اگر در تمام کلاس امروز، یعنی در این دو تا یک ساعت، حدود دو تا یک ساعتی که با هم بودیم، حتی اگر یک لحظه از نقشه و برنامه بیرون اومده باشی، منو شنیده باشی، دیگه نمیتونی خودت دروغ بگی. یه دقیقه، فقط یه دقیقه، یه دقیقه منو شنیده باشی، از اون لاکه بیای بیرون و بگی ای داد لو رفتم، من به قد کافی توی این یکی دو ساعت، من که منو بنداز دور. اون بخش آگاهی در این یکی دو ساعت آنچه که لازم بود رو پادزهری که لازم بود رو زد. حالا دوتا انتخاب میمونه، یا هنوز فکر میکنی که برای قهرمانی یه ذره دیگه فشار لازمه، یا اینکه میگی نه اصلا کی گفته قهرمان چیه بابا، اصلا ریشه قهرمانی بچه از مریضی میاد. من میخوام قهرمان بشم که چی بشه؟ معلوم بشم که من از همه سرترم. چرا؟ ما که اینجا سرتر و کم اصلا هیچ وقت تو هیچ جایی ندیدیم صدای یک کوه بیاد به درخت بگه آی پیشتله شدلو ببین من چقدر یالا کپال گندم، تو چقدر کوچولویی. هیچ کجای این هستی تو هرگز نمیبینی که یه چیزی، یه موجودی به یه موجود دیگه مثلا لاتیشو پر کنه یا بگه ببین من اصلا مثلا برتری و سرتری در جهان وجود نداره. کوه با عظمتش، با درخت با عظمتش، یا با کوچیکیش، با یه گیاه کوچیک، چه کدوم به هیچ کدوم نه خودنمایی میکنن نه چیزی. هر کی داره کار خودش رو میکنه و همه در خدمت هستی هم. فقط این ایگوی که متولد میشه هی میخواد بگه بعضی، یعنی در واقع دنبال برتریه، بعضی برتری رو میخواد با اول شدن نشون بدن. تای اول شدن میخواد بگم من از همتون بهترم، من نفر اول تهران، ایران، جهان هستم. اینم یه تیکش مریضیه. هرچند که من میدونم بیشترین دلیل اصلیش برای من الان شنیدن این صداست به گوش آدمایی که اصلا فقط یه لحظه یه اندازه 5 دقیقه واسه من رو بشنوه، یه تکونی بخوره، اصلا نه دورهی بگیره نه پکیجی، منم هرگز نبینه و نشناسه، ولی یه دفعه مسیر زندگیش شروع کنه به تغییر دادن و بیفته توی سیکل مثبت. ولی بازم تش مریضیه. حالا یکی میخواد این برتریه رو با قهرمان بودن نشون بده. حتی بعضی از آدم ها میخوان برتریشون رو تو مظلوم بودن نشون بده. آخ این دیگه آجی، این از همه مظلوم تره، این نفر اول مظلومان. اون یکی با بیچارگی مثلا یه جوری از بدبختی هاش میگه که بگم اسم اینو بنویسید تو گینس، ببین من اول بشم، من برتریمو ثابت کنم، حالا تو حقارت، تو خلاف، تو ظالم بودن، تو هرچی، تو شما من اول کن، واقعش مهم نیست. هر نوع توجهی بهتر از نداشتن توجه. هر نوع توجه. و از قهرمانی بیان بیرون، هیچ برتری و کمتری وجود نداره در این جهان. و بدونیم که هممون در خدمت هستی هستیم و هستی خودتو هستی. تو واقعا تو در این جهان نیستی که در یک جهان داری زندگی میکنی، یک جهان داره در تو زندگی میکنه و کل جهان واقعا اینجوریه. کل جهان داره خودش رو به شکل یک انسان که مثلا تو باشی داره تجربه میکنه. نامیدوارم که بدونیم که اصلا فکر کن یکی بود یکی نبود غیر از خدایش کس نبود. حالا کی میخوای جلو بزنی؟ کی میخوای اول بشی؟ چی کی؟ دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و اونم بیدار شدنه، آگاه شدنه و قبول کنیم که همه اینا یه بازی بود. زیادی بازی رو جدی گرفتیم، درگیر بازی شدیم. بیدار شو تا ببینی که تو اونی که داری نقشش رو اجرا میکنی نیستی، اون یه نقشه. پیروز باشید، خدا نگهدارتون.